مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند که از قاچاق بسته از آثار باستانی افغانستان در این ولایت جلوگیری کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که 10 قلم آثار وابسته به دوره‌های مختلف تاریخی این کشور از ولسوالی‌های گرزیوان و قیصار ولایت فاریاب به دست آمده است. گفته شده است که قاچاقبران در نظر داشتند این آثار را به بیرون از افغانستان انتقال بدهند، اما این آثار به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. در مورد بازداشت کسی در رابطه به این قضیه توضیحات دادن نشده است، اما گفته شده که این آثار به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب تسلیم داده شده است. و خبر آخر این که گروه متخصصین میراث جهانی دره بامیان در تازه ترین اجلاس خود توافق کرده است که کاوش ها و مطالعات باستان شناسی در ولایت بامیان با قوت بیشتر آغاز یافته و ادامه یابد. در این حال تصمیم گرفته شده است که در خصوص کاوش های باستان شناسی و مطالعات در این زمینه کارهای بیشتر صورت گیرد تا بخش میراث های فرهنگی ولایت بامیان همچنان در خاطره ها زنده بماند. این تلاش ها در همکاری با اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو که مقر آن در فرانسه است و افغانستان نیز در آن نمایندگی دائمی دارد حمایت می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از آخرین رهروان فرهنگ این صده نیز به جاویدانگان پیوست. فیض محمد عاطفی از جمله نسلی بود که بین سالهای 1300 تا 1320 در هرات پابرسه وجود گذاشت و از رهروان خستگی ناپذیری فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات بود. وی پسر میرزا خیر محمد می باشد که در سال 1306 خورشیدی در هرات متولد شد و بعد از فراگیری تعلیمات ابتدایی و لیسه در پوهنتون نظامی کابل شامل شد. اگرچه فیض محمد عاطفی شخص نظامی بود، اما جلوه قلم و سحر کلام ادبیات او را به سوی خود کشید و در پهلوی کار مطبوعاتی به شاعری هم پرداخت و در قالب مثنوی و غزل طبع آزمایی کرد. عاطفی شاعر بزلگو و گاهی هم محلی سرا و در بعضی مواقع با اشعار انتقادی درخشیده است. در اشعارش زمان ناهنجار دهه 40 را به تصویر می کشد و سردمداران را با کار خام و فساد آلودشان به سخره می کشد. فیض محمد عاطفی در طول کارهای فرهنگی خود همکار مجله ها و نشرات چون اتفاق اسلام، مجله ادبی هرات و مجله ژوندون بود و در سال 1338 مجموعه شیری وی برنده جایزه دوم ادبی سال هم شده بود. از عاطفی هروی مجموعه شعر به نام آینه محیط به دست است که تا به حال 3 بار چاپ شده است، 1 بار در اروپا و توسط یکی از دوستان شاعر و دوباره دیگر در ایران و در هرات. در آینه محیط فیض محمد عاطفی به انتقاد از شاه و خواب غفلت وی پرداخته و با زبان تند احکام و اعمال شاه را به خوردن خون مردم متهم کرده است. چون این طنز تندی از شاعر دیگری در زمان شاه دیده نشده است. ای شاه جوان چار بخوابی، مفتون کدام لعل نابی؟ حکام تو خون خلق خوردند، امال تو مال جمله بردند. از بس که گدا شده است ملت، محکوم فنا شده است ملت. بدخواه تو گشت افسر تو، با خون تو تشنه عسکر تو. از بدو جلوس تا به این دم، بر مسند جام نشسته بیغم. در راه رای مفاد قوم و توده، کاری که تو کرده ای چی بوده؟ روان آزاده فیض محمد عاطفی را شاد می خواهیم و برای خانواده و دوستدارانش صبر بزرگ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخیراً سازمان فرهنگی یونسکو برنامه خود برای بازسازی بوداهای بامیان را اعلام کرد. مجسمه های بزرگ بودا در بامیان آثار بی‌نظیری در جهان بودند که ده سال قبل توسط طالبان ویران شدند. یونسکو می گوید کارشناسان افغانستان و جهان در کنفرانس پاریس با بازسازی مجسمه‌های بودا موافقه نکردند، اما ساختن موزیم‌های در جوار مجسمه‌های ویران شده بودا را پیشنهاد نمودند. باستانشناس افغانستان رسول باوری می گوید مجسمه‌های تخریب شده بودا در جای خود ارزش خود را دارند، اما به نظر وی بهتر است مجسمه‌های شبیه بودا در گردانوای مجسمه‌های ویران شده ساخته شوند.
د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغوو. دلیل یې دا دی چې لږ تر لږه 50% کې د لرغوني اثر پاتې شونې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. دا هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامې د بوت د دواړو څخه تر 50% کې پارچې او ټوټې هغه هم په میده سوي چې وړه سوي دي په دې شکل، او یا د نورو ټوټو لوی غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاته دي.
شرکت کنندگان اجلاس اخیر پاریس گفتند جای بوداهای ویران شده بهتر از خالی گذاشته شود تا شاهد وحشیگری طالبان باشد. آنان گفتند باید بررسی شود که چه جایی برای ایجاد بوداهای نظیر بوداهای بامیان مناسب است. یونسکو در سال 2003 بامیان را به خاطر داشتن قلعه ها و گنبد های تاریخی و مغاره های رسامی شده شامل فهرست میراث فرهنگی جهان ساخت. بعد از آن تاریخ یونسکو برای حفاظت بقایای مجسمه‌های بودا و مناطق اطراف آن کارهای بسیار کرده است. و اما 10 سال قبل زمانی که طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند، مردم محل را به شرکت در تخریب این آثار تاریخی مجبور ساختند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با یکی از این مردم محل که وادار به همکاری با طالبان شده بود مصاحبه ای دارد.
اسم من دارالی از خیره شفقت درای فولاتی بله. ما در خانه یعنی منجی رقمی پول داری بودیم دیگه، رقمی پول داری بودیم از خاطر طالب و کاربار هم نمیتونستیم. باز اینجی ما رو برده یک تقریبا یک مطر کمار شدیم، ما رو دادی 3000 داد که یعنی ما رو ببرد 2000 سرش بود پایین کن.
چند نفر از اینجی از منطقه شما بود؟
از اینجی یک ما بود گرفتم دیگه از جای فقط یک مطر نفر رفت دیگه، یک مطر کمار تقریبا تعدادی 30 نفر 40 نفر بودیم.
خب اونجا که در مرکز بامیان بردن چقدر نفر جمع شدم امروز که شما رو تازه بردن که بود خراب کنیم؟
از ما یک متر نفر بود دیگه، از طالبات تقریبا 50-60 نفر جمع شده بود.
طالبات تنها طالبا بودن یا از مردم های دیگه از کشورهای دیگه هم بودن؟
طالبا بود و دیگه نمی عربا دیگه کس نبود.
خب باز شما رو که بردن چطور شروع کردین که بوت سر شما خراب کنه؟ اول چطور شروع کرد؟
اول یه تر تصمیم گرفت که درمی بودا را گفتم اینجی یعنی میره منفجر میکن منی میره در سر شما ما پایین میکنیم. باز ما گفتیم ما اینجا پایین شده نمیتونیم، گفت از زور میشه در رقم میشه ما شما رو پایین میکنیم. از این که باز ما پایین نشدیم یه کلاشنکو کاش کرد، گفت ما اینم اینجا در زور سرتون پایین میکنیم، یعنیم اینجا یا مرگ چیز کنید قبول کنید یا یعنیم اینجا یه رو پایین کنید. باز ما گفتیم از او کده که اینجا ما رو بکشه، ما اینم پایین شدیم پایین کردیم.
خود چند نفر شما حاضر شدین پایین شدین؟ چند نفر دیگه حاضر نشد که پایین شد و بوت خراب کنه و ولو که کشته هم شد؟
ما یک نفر دیگه.
شما 2 نفر حاضر شدین؟
بله.
دیگر ها چطور؟
خب اونا گفته که ما پایین نمیشیم، اگه کشته میشیم کشته شدیم دیگه، بگو حاضر نشد در پایین شدنش. باز اونم اینجا ریسپون در کمر از ما بسته کرد، گفت ما در زور پایین میکنم ما رو پایین کرد.
تو یک نفر دیگه به خاطر زی پایین شدین که دیگر را کشته نشه؟
بله. خب کل ما کشته میشدیم دیگه، پایین نمیشدیم.
شما را از سر کو پایین میکدن در خود ساحه بودا بوت بامیان که خراب کنیم؟
بله.
چیز پایین میکدن؟
این قدر ریسپون پایین میکد برادر جانی ما رو اونم اینجا روزی اول کشد در گودیر سر از ما کن، گفتم تو چقور بکنیم یا ایسرونگ. ما ارکندیم تقریبا یک روز کندیم یک قرش کنده بودیم، بسیار مکان شخ بود. بعد از این سری نفر ها دلار داد، گفت او بیارین او برد دمی پیپا خالی کردیم، اما او خالی کردیم صوبش که ما رو برد، اما او جای با جای مانده بود، او جای با جای مانده بود که او کش نکده بود. باز این دیگه فلان سنجی که والا این رقم نمیشه، باز این نمیز اینجی مواد دورد، گفت امیر اوایی منفجر کنیم سرونگ برونگ جار میکردیم، باز اوایی منفجر میکردیم.
در کجایش مو بردین او سرونگ میگذاشتین مواد منفجر رو میگذاشتین؟
مواد منفجر رو فقط در هر جایی که کار شده میرفت در مانده میرفتیم دیگه. پایین میرفت پایین میموندیم اگه بالو تو از بالو تو شیا پایین موندم رفتیم دیگه منفجر کرد
سایه سر کمر دست چیزایی
بله سایه سر کو خودی از زده بود اما سر زیر خراب کرده بود خدمی سرون مرون قد چیز زده بود قطوب زده بود یه سر زیر خراب تخریب کرده بود ما که رفته بودیم دیگه از پایینش اون تو تخریب کرده رفتیم دیگه
در ظرف چند روز خراب
کرد در ظرف 20 روز میاردو بود از طالبان تعدادش 20 نفر بود تا آخر کار
تنها طالبا بودن یا عربا؟
عربا هم بود
از سر بودا تا پای بودا یعنی حدودی 50-55 متر شما را پایین میکردن که بوت بامیان خراب کنی؟
بله اونون 50-55 متر بود که ما رو پایین میکرد که بوتا رو خراب کنی
در اسفان روز آخر چطور شد خراب؟
روز آخر ما رو بردن و منجا دم بازوهاش نیست دم سموچا باز ما رو پایین کرد ما و منجا گیر کنم گفت ما اینجا پایین شده نمیتونم گفت هر رقم میشه گفت هم امروز تو پایین شو اگه پایین هم نمیشه دیگه کشته میشه گفت از اینکه تو ای بود خراب نکنیم مگه نمیمونم ما گفتم شما از اونجا اومدید وظیفه گرفتید که شما پایین میکنید ول سر از ما پایین میکنید گفت ده تو کار نداره گفت ما این میرس خراب میکنم ما
روز آخر چطور شد چقدر نفر از طالبا عربا جمع شدن که
روز آخر که نمیجه دم بازوهاش تقریبا شام شده بود که نمیر منفجر کردیم می خراب شد می قادا غلطید تعداد تقریبا روز آخر تعداد 100 نفر جمع شده بود امزی مردم های عرب بود و امزی طالبا بود و یمیا بود
یا تو هست که چقدر مواد منفجره را زیر بوت بامیان گذاشتن که منفجر کردیم
نه در فکر مو تو فهمیده نشد دیگه اون طرف منفجر کرده رفتیم دیگه اون طرف
این مواد منفجره را عربا و طالبا می گذاشت آخر
بله
خو یا تو هست که وقتی منفجر کردین قچی منفجر کردین آخری
آخری فقط همی توبای دیسی و همی مینای مزایل و همی چیزای سقلر دم بازویش همی ها رو پور کرده بودم و اردو دیستش همون سموچه ها را اونما رو پور کرده دیگای آخر بسیار یک منفجیر قوی شد
قچی منفجیر؟ قطوب موب زدین چطور؟
نه قطوب نزد بخی دمیزاری پتاقی و داینمو سرنگپرانی مواد خمیری این چیزا
اما گرد و خاکش صدایش چیزا چقدر تا ساحه دور پر گرد و خاک شد و چقدر صدا
بخی همی بازاری بامیان همی بازاری کنه و اینجا رو بخی گرد گرفته بود دیگه خیلی
گرد و خاک
گرد و خاک گرفته بود بله
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
کنار چشمه می آید سپیده کوزه بر دوشش شگرد دلربایی می فروشد آهوی هوشش و ماه نورس از لابلای گیسویش پیداست تو گویی برفکنده ابرها را تازه از دوشش رساتر از همه دوشی زگان برخیش می بالد چی غوغای بپا کرده است سیبستان خاموشش قشنگی های خود را نرم و پنهان می برد در آب تمام چشمه می لرزد ز جستن های پرجوشش چی مینیاتور جذاب است نقش او به دست آب چی زیبا ماهیان را می رماند از برو دوشش پر از دوشیزگی شد آب های چشمه احساس دلم زنده است از کاری که آن دم شد فراموشش و اینک می برد با خاطرات پرشرار خود مرا موسیقی اندام او هر شب در آغوشش غزل بود از دفتر شعر سید نادر احمدی به نام گل پیراهن سارا سید نادر احمدی در سال 1344 متولد شده است و در زمره شاعران ناماشنای شعر مهاجرت افغانستان در ایران می آید از سید نادر احمدی دو مجموعه شعر به نام های مردان برنو و گل پیراهن سارا چاپ شدند. وی حالا در استرالیا زندگی می کند. یکی از ویژگی های شعر سید نادر احمدی این است که در اوضاع جنگی و مهاجرت خلاف انتظار از عشق و رمانس حرف می زند و از زیبایی ها توصیف می کند. سید ضیاء قاسمی شاعر و منتقد افغان درباره این ویژگی شعر سید نادر احمدی می گوید.
سید نادر احمدی یکی از شاعرای بسیار خوب امروز افغانستان است. سید نادر احمدی یک ذهنیت رمانتیک داره، حتی در شعرهای که حالت حماسی داره و در شعرهایی که برای جنگ گفته شده هم ما میتونیم این نوع نگاه رمانتیک پیدا کنیم که وقتی از خرابی های جنگ میگه، خرابی های میگه که زیبایی هایی رو که او دوست داره مثل چشمه و درخت و آسمان و نمیدونم چهره قشنگ دخترها و اینها را جنگ تخریب کرده و این زاویه دید سید نادر احمدی از خرابی های جنگ که ناشی از همون دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی.
اما چون این دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی در روزگار جنگ و جنجال چقدر برای مخاطبش قابل قبول بوده و چقدر در میان مردم راه باز کرده توانست؟ باز هم سید ضیاء قاسمی.
سید نادر احمدی در زمانه شروع کرد به این نوع نگاه که به هر حال به خاطر جنگی که وجود داشت این نوع نگاه رایج نبود در شعر ما و کسی هم اگر این نوع شعر میگفت خیلی مورد استقبال قرار نمی گرفت، چون که جامعه و آمادگی نداشتن که در شرایطی که خب به هر حال همه دوچار غم و غصه این یک نفر بیای از احساسات رمانتیک بگه و از عشق بگه و از زیبایی های طبیعت و زیبایی های زن و زیبایی های دیگه‌ای که به هر حال شاعر در ضمیر خودش دوست داره بگه. این ویژگی سید نادر احمدی بود و به نوعی میشه گفت که ذهنیت تسری داد به نسل بعد از خودش و شاعرهای جوانتری که در میان مهاجرین به وجود آمدن تا حدی تانستن که با نگاه به کارهای سید نادر احمدی ای جرأت پیدا کنن یا ای ذهنیت پیدا کنن که میشه شعر عاشقانه و رومانتیک هم گفت.
نگاه من که هر زمان تو را مرور می کند، خط زهرم آتش از تنم عبور می کند. چه نازکانه پیچ می خورد به شکل دود و ابر، تن لطیف تو که رقص چون بلور می کند. به پیش باغ تو اگر بیاید این خزان زده، بهار بخت خیش را پر از غرور می کند. هراس این زمان چه غم مرا که سحر عشق تو بلا و هرچی را از این قبیل دور می کند. صفای چشمهای تو گناه چشمهای من، مرا همیشه شرمگین تو را چطور می کند. از مشخصه های غزل نو یا مدرن یکی همین است که به زبان گفتار نزدیک می شود. توجه به مسائل حادروز که در تعیین و ایجاد محتوای نو کمک می کند از ویژگی های دیگر غزل امروز است، که البته انتخاب مسائل حادروز با روزمرگی فرق دارد. جاوید فرهاد شاعر و نویسنده افغان با توجه به این مسئله بر شعر سید نادر احمدی چنین تبصره می کند.
سید نادر احمدی در غزلهای نخست خود که بیشتر تابع وضعیت غربت و مهاجرت بوده، بیشتر تابع برخ موارد روزمرگی بوده. بعدا دیده میشه که در بسیاری غزلهای پس از دوره نخست شاعری خود البته به محتوای جدیتر و عمیقتر و شعر میپردازه.
برای یک مخاطب شعر هیچ انتظار و چشم داشته بهتر و مهمتر از این نیست که با طرز بیان و افکار نو یک شاعر مواجه گردد. محتوا و مضمون تازه لازمه غزل خوب است و از مباحث همیشگی شعر. از جاوید فرهاد بشنوید که آیا در قاب و چارچوب های غزل های سید نادر احمدی محتوای نو هم جا دارد یا نه.
سید نادر احمدی بیشتر از ردیف ها و قافیه های کار گرفته یا بیشتر در غزل خود آورده که کمتر تکرار شده البته، و بعدش محتوای نو است که یکی از ویژگی های غزل امروز است و همچنان با توجه به ویژگی ها خود سید نادر احمدی هم در غزلهای خود بیشتر محتوای نو را به کار برده.
به نظر سید ضیاء قاسمی از مهاجرت و غربت و سراتیان در شعرهای سید نادر احمدی کمتر حرف زده شده است. درست در زمانی که شاعر زبان گویای مردمش در این گونه حالات می گردد، سید نادر احمدی حرف زیاده نمی زند. آقای قاسمی این مسئله را نیز در جمع ویژگی های شعر احمدی می آورد.
مهاجرت در شعر سید نادر احمدی بیشتر به شکل یک نوستالژیا خودش نشان میده و تأثیر پذیری از جامعه و محیط جامعه میزبان کم در شعرش دیده میشه، در حالی که در نسل دومی که به وجود آمد ما میبینیم که این کفه ای که برحال درد غربتی که در این هست و درد بی‌هویتی را بیشتر نشان میدن.
اما در دفتر گل پیراهن سارای سید نادر احمدی غزلیات هم آمدند کریشه در مسائل جنگ و مهاجرت و حوادث روز و ماه و سال دارند. غزل به نام درخت که با غربت زدگی شاعر رابطه دارد، قسمتی از احوال اجتماعی و سیاسی روزگار زندگانی شاعر را بازتاب می دهد. این غزل پیشکش می گردد. باید تذکر داد که واژه امرو در این غزل نام بیماری حیوانات است که در جاهای مرطوب زندگی می کند. در انحنای بی ثمری پیر شد درخت، امرو گرفت بس که زمین گیر شد درخت. در پیچ پیچ ریشه در هم تنیدهش، در گیر ماند و پای به زنجیر شد درخت. با هرچی نونهال برآمد به باغچه، تفلی نمود و یکسره در گیر شد درخت. نی برگ و بار و سایه و نی آفتاب رخ، نی هم مزار زنده یک میر شد درخت. هر چند روی شانه هفت آسمان نشست، آخر به دام مور و ملخ گیر شد درخت. از اوج سبز زندگی جنگل وسیع، شد کنده و به دره سرازیر شد درخت. امروزه سید نادر احمدی به عنوان یک شاعر تازه سرا و در جمع پیشتازان موج نو شعر معاصر افغانستان یاد می شود و شعرهایش هرچند مثل نگشتند اما مشهورند. جاوید فرهاد می گوید که احمدی در اقلیم شعر صاحب حدود و سبک خاص خود است.
سید نادر احمدی از چهره های قابل تأمل و از چهره های متبارز در حوزه شعر بوده. دلیل متبارز بودنش این است که در پهلوی شاعران مثل ابوطالب مظفری، کاظم کاظمی، سید رضای احمدی و شمار دیگر شاعرانی که هستند، از نظر خرد کاربرد زبان ویژگی خود داره. یعنی به این معنا که وقتی که شما بدون از اینکه نام خود سید نادر احمدی را در پایین شعر یا در بالای شعر ملاحظه بکنین، شعرش رو بخونین، میتونین درک بکنین که این اثر است از سید نادر احمدی. در حد خود شاعر است، مطرح، متبارز و تا حد اثرگذار.
ضیاء قاسمی در حالی که این سخنان جاوید فرهاد را تایید میکند، بر بعضی از کاستی‌های محتوایی و فنی شعر سید نادر احمدی نیز انگشت میگذارد.
زبان شعری سید نادر احمدی یک زبان انعطاف ناپذیره، دایره واژگانی بسیار تنگ و محدودی داره. در زمانی که از جنگ میگه فقط چند واژه کلیدی داره مثل اسب و تفنگ و شمشیر و خنجر و اینها، و وقتی که از شعرهای عاشقی هم میگه فقط کوه و چشمه و درخت و یک چند تا عنصر طبیعت و علاوه بر یک ذهنیت کلاسیک مد کار آقای احمدی میبینیم که عناصر و تصویرها و ابزار بیان امروزی را در کارهایشان کمتر میبینیم. یعنی از تصاویر شهری، تصاویر مدرن ما در کارشان چیزی رو نمیبینیم.
بیا ای سرخوشی های شبانه، بیا بنشین کنارم ناز دانه. چراغ خانه را روشن ترک کن، به دست آفتاب جاودانه. دم این خسته را حال دگر بخش، ببر با خود مرا تا بیکرانه، لبانت چشمه آب حیات است، کمند ماهیان رودخانه، لباس شادمانی کرده بر تن، هلال عید پشت بام خانه، نشسته صبح دم بر قاب کلکین، شبیه قمری و گل عاشقانه، بچین از دامن آن باغ بالا، انار قندهاری دانه دانه. شنوندگان عزیز، برنامه که برای اشعار سید نادر احمدی ساخته بودیم در همین جا به پایان می رسد. من خالد نویسا جای خود را به همکاران دیگر برنامه های رادیو آزادی می دهم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بندگان خویا دل بستگان مویا